أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه خطبه ای هست، یعنی کلمه قصاری هست، البته خیلی قصار نیست و کوتاه نیست. کلمه 150 نهج البلاغه، قسمتی از اون رو عرض میکنم خدمتتون. کل این کلمه این است که توصیه میکنن که چجوری نباشین، نه اینکه چجوری باشین. از جمله اون چیزی که میگن اینطور نباشید این است که میفرمان یستعظم من معصیت غیرهی ما یستقل اکثر منهم نفسهی. از جمله آدم هایی نباشید که گناه دیگران و خطای دیگران رو استعظام میکنه و خیلی بزرگ میکنه و بزرگ میشماره. آن چیزی که چنانچه خودش مرتکب بشه اونو خیلی کوچیک میدانه. انسان نگاه بکنه به خطای دیگری و بگه که خیلی کار بدی کرد، این حرف رو در مورد من زد خیلی حرف بدی بود، اینجور اعتراض کرد خیلی حرف بدی بود، خیلی کار بدی کرد. چیزی که در مورد خودش اگر همین رو انجام بده بسیار کار معمولی و اصلا چیز بدی هم نیست، حرکت بدی هم نیست، حرف بدی هم نیست. این تو خانواده ها خیلی اتفاق میفته که مرد خونه یا زن خونه حرفهایی رو میزنن، کارهایی رو در قبال هم دیگه میکنن که چنانچه خودشون این کار رو بکنن کار کمیه، دیگری اینجور پرخاش رو بکنه به او بسیار کار بدیه. ما الان در خانواده هامون مشکلات جدی داریم. به عنوان یک مشاور عرض میکنم این رو، چون که بالاخره 17-18 سال یه مورد مشورت قرار میگیریم تو خانواده ها، حتی تو همین اقشار تحصیل کرده که انسان باورش نمیشه که مثلا اینها دست بزن هم دارن، مثلا که این همه خلاصه شیک حرف میزنه و حرفای چی میزنه و PhD داره و پستاک رفته در آن ینگه دنیا خونده و اومده و اینا. تو همینا یه حرکات قدار کشی آدم میبینه گاهی اوقات ما واقعا فرعونیم، واقعا فرعونیم. فقط مصرمون یه مقداری هیتش کوچیکه. خدا رحمت کنه آقای حبیبی رو، معاون اول سابق اسبق، به دلیل آشنایی که با ایشون داشتیم بالاخره هر هفته میدیدیم ایشون رو. ایشون یه موقع میگفتش که من اون لوله هنگی مسجد شاه رو من یادمه، گفتش که این چنین بود که این آفتابه رو پر میکرد، بعدش یه چوب بلندم داشت، این هر کی میخواست یه آفتابه رو بر بداره یه ترکه بلند رو میزد رو دستش، گفتش که اینو بر نداره اونو بر دار. گفت چه فرقی داره؟ میگفت من چی کارم، من اینجا چی کارم. ببینید این یه فرعونیه که مصرش دقیقا اندازه دستشویای مسجده، ما هم همینطور هستیم خدای نخواسته، که یک تفرعنهایی داریم، مردها یک جور، زنها یک جور دیگه ای. خانم ها خیلی دوست دارن، علاقه دارن که ما تقصیر رو همه رو گردن آقایون بندازیم. خیلی وقتا در عصبانیت خانم ها ممهدن و زمین چینن، یعنی یه حرف و حدیث های گاهی اوقات زده میشه، یوهای این به داد و بیداد میفته، بعدش مرد مقصره. نه، ما اصلا این چنین خانواده‌ای نداریم که بگیم مرد مقصره یا زن مقصره توش. چرا دارم اینو تأکید میکنم؟ چون که تو این چند روزه خیلی به من گزارش میدن، هر جا هم میرم من صحبت میکنم، فرق نداره ارک باشه که کف بازار و کف اجتماع یا دانشگاه باشه و خانواده های همه تحصیل کرده و اینا، این عیب غضب کردن و اینها در همه مشترکه. چقدر خوب میشه که زندگی ها به این نقطه برسه که مرد اهل محبت باشه و محبت بکنه، به خانواده خودش محبت بکنه، میره خونه قدرشناس باشه از اینکه خانوم خانواده زحمت کشیده، اگه بچه ای هست بچه رو تر و خوش کرده، زحمات او رو به روی او بیاره و بزرگ کنه. انسان کار دیگران رو خوبه بزرگ کنه، در همین روایت هست، انسان خوبه که کارهای دیگران رو بزرگ کنه، کارهای خودش رو یه مقداری کوچیک بکنه، نه اینکه کارهای دیگران رو کوچیک کنه، کارهای دیگران رو بزرگ بکنه، تشکر بکنه، قدرشناسی بکنه. و چقدرم خوب میشه که خانمهای خانواده نسبت به همسرانشون متواضع بشن، کما اینکه قرآن در تعریفی که برای زن صالح در نظام خانوادگی میکنه، اولین ویژگی که برای زن صالح میگه این است که فالصالحات قانتاتن، زن صالح زنی است که در نظام خانوادگی متواضع است. خانم هایی که به نظرشون میرسه با دهن به دهن شدن با مرد میتونن مرد رو زمین گیر بکنن، سخت در اشتباهن. اینجوری نیست، اتفاقا تواضع در مقابل مرد هست که مرد رو نسبت به زندگی خودش خیلی پایبند میکنه. متواضع بودن خیلی انسان رو پایبند میکنه، مرد رو پایبند، و مرد به دلیل اون حس مدیریتی که خدا در او به ودیعت گذاشته، دنبال این است که مورد احترام خیلی واقع بشه. خیلی دنبال این معنا میگرده یه مرد که موجود محترمی در بیاد، نه موجودی که هر کی از سر راه میرسه یه چیزی میزنه تو سرش، این نه. لذا داریم که یستعظم من معصیت غیرهی ما یستقل و اکثر من هم نفسهی، از جمله اینجور آدم ها نباش، و یستکفر من طاعتهی ما یحقره من طاعت غیرهی، و از آدم هایی نباش که طاعت و کار خودشو بزرگ میکنه همون چیزی که ما یحقره من طاعت غیرهی، همین کار رو یه نفر دیگه انجام بده خیلی کار کوچیکه، خیلی چی کاری هم نگه، کافی خودمون مثلا یه یتیمی رو مثلا فرض بفرمایید که سرپرستی بکنیم یا هزینه‌شو بدیم، خیلی کار بزرگیه. اگه دیگران این کار رو انجام بدن بسیار کار کوچیکیه، خودمون هیئت بزنیم خیلی بزرگیه، دیگران هم هیئت رو میزنن خیلی کوچیکه. اگه انسان اینجوری بشه، فهو و علی الناس طاعن ولی نفسهی مداهن، اون موقع نسبت به دیگران انسان طعنه زننده ای میشه، خردگیری میشه، که ما در روایت داریم کسایی که همش اه و اوه میکنن، فهو اهلکهم، کسایی که اینجوری میگن، این تو روایت اینجوریه، هلکن ناس اینجور شده، هلکن ناس مردم، ببین چه مردم داغونی، اینجا اونجوری اونجا اونجوری. کسی که اینقدر نسبت به مردم هی داره نظر این مدلی میده راجع به مردم، این دارد که فهو اهلکم، خودش از همه بدتره. این مقدار هی فرو رفتن در عیوب دیگران داریم که خلاصه تو بال نفس شغله عیوبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که یه مقداری به عیوب خودش داره توجه میکنه و توجهش به عیوب خودش، توجهش به عیوب دیگران رو داره چیکار میکنه، داره هی به این پسر خالش، اون دخترهای اینجوریه هی داره ذهنش، حرفش نسبت به دیگران یه حرف عیب جویانه است و دنبال عیوب مردم بگرده. این میشه فهو علی الناس طاعن ولی نفسهی مداهن، نسبت به خودش انسان یه آدم سهلنگاری در میاد، یه آدم سهلنگار که بیاد عیوب خودش رو مرتفع بکنه. خوب آدم در عیوب خودش توجه بکنه. انشالله خدا توفیقی بده که اینها بر دل ما بنشینه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. امام حسین در مسیری که دارن میرن کربلا جملات معروفی دارن که نشون میده که اون نرم افزار اصلیه و اون محتوا چه مقدار عوض شده، که من اینو میخوام زمینه ای بکنم برای عنوان تعرب بعد الهجره که به عنوان یکی از گناهان کبیره وعدش رو دادم، که ظهر وعده دادیم که شب این رو بحث میکنیم. حضرت میفرمان ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها، این دنیا انقدر دیگه تغییر کرده و انقدر عوض شده که تنکرت، دیگه خودمونم دیگه این آرمان ها رو دیگه یواش یواش نمیشناسیم، خیلی عوض شده همه چی. و ادبر معروفها، این معروف ادبار کرده و پشت کرده دیگه، معروف منکر. فلم یبق منها الا صبابتون که صبابت الاناء، جز یه خیسی کف ظرف از ظرف معروف چیزی دیگه باقی نمونده. و خسیس و عیشن کل مرع الوبیل، و یک زندگی بسیار پستی درست شده مثل چراگاهی که انسان بچره درش و همش بیماری بر او بیفزاید. این طرف میری اون طرف میری دیگه از اون پرچمهای هدایت دیگه خبری نیست. سرنوشت انقلاب پیغمبر به جایی رسیده که برای خود ما هم دیگه شناخته شده نیست که چه مقدار این داره تغییر میکنه. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، نمیبینید که حق دیگه بهش عمل نمیشود، به حق دیگه عمل نمیشه، نسبت به باطل کسی نهی نمیکنه دیگه. خیلی از چیزهایی که میبینیم باطله دیگه، حال نهی دیگه نداریم که بگیم آقا این وضعیت درست نیست، این دروغی که اینجوری داره اشاعه پیدا میکنه این دروغ درست نیست، این فضا تو جامعه درست نیست، این فضا تو مسئولین درست نیست. یکی از دوستان عزیز ما گفتش که تذکرم میدیم انشالله به این نکته که بحثی نیست که بریم پدرشونو در بیاریم، نه خیر، جون نیست که بگیم که با این شمشیر کجم حالا راستت میکنم. این وقتی که در فضای جامعه معروف و منکر هی بازتاب بکنه و شاخصها نشون داده بشه، معروف ها معروف باشه، شما خیلیتون یادتون نیست، ولی کسایی که همسن من و بزرگتر از منن اونها یادشونه. یک موقعی ویراج دادن مسئولین و فرزند مسئولین با ماشین های آنچنانی، این خودش منکر تلقی می شد. یه موقعی یه موقع جز منکرات بود اصلا. این رفته رفته امروز جز افتخارات محسوب میشه که اینطور زندگی بکنن. یه موقع مسئولی میترسید که یک وضعیت زندگی آنچنانی برای خودش ردیف کنه، امروزه جز افتخارات خودش میدونه. خب اینا رو باید گفت، باید انقدر گفت و فضا رو پر کرد، کمپین درست کرد یا پویش به قوله. امروز درست کرد که نه اینکه بریم در خونه اون مسئول آتیش بزنیم، نه، که برگرده به شرایط قبل. شرایط قبل یعنی همون شرایطی که ما برش، اگر اقتصادمون یه اقتصاد وابسته است، اگه فرهنگ کار گاهی اوقات آدم میره این ور اون ور به دلیل همین کارهایی که شده، کارهای نپخته‌ای که گاهی اوقات شده، میری تو روستاها میبینی که تو روستا طرف اصلا احتیاج نداره کار بکنه. میگی بابات چی کار است؟ میگه یارانه میگیره. چی کار است یعنی یارانه میگیره، چون که برای چی کار کنه دیگه. اگر فرهنگ کار کردن، اگه زیاد کار کردن، اگه دقیق کار کردن اینها شده خودش جزء منکرات، باید انقدر گفت تا اینا بشه جزء معروفات. برگرده فقط فضا رو پر کرد از این حرفا. میگم تام بحث منکر میشه، یه عده یاد این فوکل خانوما نیفتن لطفا. البته اینم منکره که من عرض کردم که اینا هم به خاطر بیارمانیه، به خاطر بیارمانیه، آرمان ضعیفه و یعنی کسی آرمان داشته باشه از این کارا انجام نمیده. نمیبینید که وان الباطل لا یتناهان لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. دیگه مؤمن به جایی میرسه تو این شرایط که آرزو مرگ میکنه و حق داره که من برم دیگه تو این حالت. فانی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. اینجاست که مرگ دیگه من سعادت میبینم و حیات با این ظالمین رو جز ننگ و خفت و زحمت چیزی نمیدونم. ان الناس عبید الدنیا، مردم بنده ها و برده های زرخرید دنیان. این میشه همون جاهلیت و ارتدادی که مجدد در جامعه پیغمبر خودنمایی کرده. ان الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم، و دین شده یه آدامس، همینجوری بگن و حرفای دینی بزنیم و حال کنیم با این حرفای دینی. اینی که دین مایه و جان مایه اصلی فکر رو دل ما بشه، بر اساس اون عمل بکنیم، بر اساس همون باورهایی که یه موقعی به امر ولی، یه موقعی با چوب و چماق میرفتن بدر درست میکردن، یه موقع با همون چیزا کربلای پنج را انداختن، اینجوری دیگه نیست. لعقون علا السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم، دور دین میگردن تا مادامی که زندگی دنیاشون دیگه بچرخه. من عرض میکردم به یه جماعت خیلی بزرگی از جماعت فرهنگی ها، میگفتم که ما یه موقع یه آدم فرهنگی داریم یا آدمی داریم که پیمونکار فرهنگیه. فرقش چیه؟ فرقش اینه، یه آدمی دغدغش فرهنگه، یعنی دنبال این است که فرهنگ مملکت رو اونقدر که توان خودشه درست بکنه. خب البته منباب این که اسب حضرت عباس هم یونجه میخوره، این یه درآمدی هم از این ناحیه کسب میکنه، به این میگن یه انسان فرهنگی. یه موقع از پیمونکار فرهنگیه، یعنی چی؟ دغدغش پول در آوردنه، پولشو از راه فرهنگ میتونه به دست بیاره. فرق بین دکتری که دغدغش سلامت ملته یا یه پیمونکاری برای خودش، یه موقع سلامت ملت دغدغشه. اینا کاملا در مدل کار کردنها تأثیر میذاره. این خب طبیعتا پزشکیشو داره انجام میده، خودشو واقعا فدا میکنه، کارهای جهادی انجام میده. در همین تابستون ما یک دقیقه به مدت 2 ماه 5700 نفر بردیم ایلام و کرمانشاه، از همین جوونا اونا 400 تا پزشک و دندان پزشک با ما اومد و داشتن خدمات پزشکی میدادن مجانی. دندان پزشکش هم همینجور بودن، فقط به ما گفته بودن شما یونیتو آماده بکنید و وسایلو بگیرید، ما دیگه خدمات با ما. این دغدغش این است که برسه به مردم. حالا ما هم به عنوان تشکر یه جمع ایشونو بردیم مثلا کربلا. یه موقع از طرف پیمونکاره، میخواد پول در بیاره، پولشو از تو دندون پزشکی بلده در بیاره، پولشو از تو پزشکی بلده در بیاره، پولشو از تو منبر بلده در بیاره، پولشو از این راه ها بلده در بیاره. اینا یحوتونه، حالا یکی پولشو از تو دین بلده در بیاره. یحوتونه ما درد بهی معایشه هم، دور دین میگرده تا اونجایی که معایش فعدا محسو بالبلا، اونجایی که انسانها رو تمحیص میکنن و میچلونن با بلا که گوهرهای آدم ها رو بشه. قلت دیانون، اونجا دیندار میبینید کمه. آدمی که پای کار وایسه تو این بلاها و مصیبتها و اینها کمه. اینجا نقبی بزنم بحثم و بگم و تمام کنم، شب آخر بنده است. و اون نکته این است که ما یکی از گناهان کبیره ای که من اینها رو اصرار دارم تو جمع دانشجوها بگم، یکی از گناهان کبیره ای که زیر الذین یجتنبون کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، که اگر شما کبائر انجام ندید سیئات و اون گناه خورده ها رو بالاخره میبخشن. گناه کبیره گناهی است که متعلق دوزخه. 5 تا گفتن، 7 تا گفتن، 10 تا گفتن، توش یکیش مشترکه و اون چیه؟ تعرب بعد الهجره. خیلی عجیبه، عنوان عجیبه. تعرب بعد الهجره یعنی چی؟ ماجرای هجرت چی بوده اصلا؟ ماجرای هجرت این بوده که کسایی که از اسلام گذشته بودن رسیده بودن به ایمان، یعنی تو کشش ها و باورهاشون تو قلبشون نفوذ کرده بود که ما تا به این مقوله‌ای به نام ایمان نرسیم فایده نداره، هر چقدرم به جهت ذهنی تلاش کنیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جای قلب ایمان جاش تو قلبه، جاش تو کشش ها و باورهای که او رو میتونه بکشه و بکنه از جا، تو این چیزاست. ما یه استادی داشتیم این بلژیک، در حقیقت پایان نامه دکتریش اونجا میگذرون تو برهان صدیقین. این میگفتش که ما اون استادمونم لایک بود، بیدین بود، میگفت ما اونجا خلاصه این خیلی تعریف میکرد از این برهان که عجب برهانی و مولا درزش نمیره. یه موقع ما رفتیم در آفیسش گفتیم که آقا شما حالا خارج از این بحث پایان نامه، حالا شما اینقدر برهان خوبه، شما ایمان میاریم؟ خب نه من که ایمان نمیارم، ولی واقعا برهان خوبیه. این میشه همون چیزی که تو ذهنها قرار میگیره. خوبه که این چیزها، باورها تبدیل به گرایش بشه و بره تو قلب آدم بشینه. تو قلب که بشینه میکنه شخصو. این تبدیل میکنه چی؟ تبدیل میکنه به هجرت. هجرت مقوله است که طرف میکنه از حالات قبلی، به یه باورهای جدیدی دست پیدا کرده که تو این باورهای جدید از جای قبلیش میکنه. و نکته ای که مستتر است در بحث هجرت، نه در اون بحث هجرت کلی که قرآن نمیگه، روایت میگن مهاجر من هاجر عن السیئات، اون که از گناه دوری بکنه، نه اون معنای مهاجر. این معنای مهاجر قرآنی که معناش یعنی اینی که بره، اگر مکه بوده انقدر، اگر یک نکاتی و گرایش هایی برای او قوی شده، بره بچسبه به حکومت اسلامی پیغمبر تو مدینه، بره ولی رو یاری کنه اونجا. یعنی حکومت اسلامی ولی رو اونجا باید بره یاری بکنه. به این میگن مؤمنی که مهاجر شده، یعنی مؤمنه واقعا دیگه. این بادیه نشین نیست. ببینید تعبیر تعرب و بادیه نشینی به معنای این آدمهایی نیست که لزوماً توی مثلا عشایری دارن زندگی میکنن. یه تعبیر تحقیرآمیزیست از قرآن که تقریباً معادل فارسیش بخوایم درستش کنیم، تعبیر دعاتی. خب اعرابی و بادیه نشین به معنی دهاتی. دهاتی کسی است که نه تو دهات داره زندگی میکنه. به این آدمای نفهم گاهی اوقات میگن دهاتی، نه کسی که روستاییه. تو تعابیر فارسی خودمون دارم میگم، تعابیر عربی قرآنیش هم اینه. یه کسایی که دیگه با وحی حرکت نمیکنن، معادلاتشون معادلات وحی نیست، اینا رو بهشون میگه اعراب و اعرابی. اعراب جمع عرب نیست، اعراب جمع اعرابیه. اعرابی معنی بادیه نشین، جمع عرب عربه. اعراب شدن یعنی کسی که از وحی خودشو منقطع میکنه. یه موقعی مهاجر بوده، یه موقعی انقلابی بوده، یه موقعی پاکار امام بوده، یه موقعی پاکار ارزش ها بوده. این آدم حالا داره بر میگرده. از گفتن این کبیر است، این گناه کبیر است در شخص. اگر مهاجر نبوده مشکلی نبوده، ولی تو که دیگه حجت ها رو دیدی، تو که جنگ شرکت کردی، تو معجزات جنگ رو دیدی، تو که امام دیدی، تو که یه موقعی با این ارزش ها داشتی حرکت میکردی، چی شده که یواش یواش ارزش هات عوض شده و تبدیل به چیزهای دیگه شده؟ یعنی گفتی که بالاخره حالا 8 سال اونجوری زندگی کردیم، حالا بالاخره آدم زندگی لازم داره دیگه، حالا برمیادیم باقی عمر اونو یه جور دیگه زنده. به این میگن تعرب بعد الهجره. این گناه کبیر است. حتی در روایات داریم که زن مهاجر رو به این ندین. اینا یه روح و محتوایی داره، نه اینکه زنی رو، یه زن شهری رو به کسی ندید که ببره تو قبایل عشایری مثلا، این نیست. در روایات داره زن مهاجر به این ندید، یعنی یه زن انقلابی ولایی پاکار آقای فلان، اینو ندید به یه پسر شوته اصلا فارغ از همه این مسائل، چون که این برمیداره اونو شبیه خودش میکنه. تعرب به عدل هجره از گناهان کبیره است که ماها گاهی اوقات خیلی راحت بهش مبتلا میشیم و حواسمون نیست این جزو گناهان کبیره است. یه موقع انقلابی هستیم، پاکاریم، مفاهیم رو دیدیم، مفاهیم وحیانی رو دیدیم. بابا من انقدر قرآن خوندم، انقدر این مفاهیم وحی رو بالا پایین کردیم، انقدر خاطرات دیدیم، باورهایی پیدا کردیم. اگر در روایات داره که تعرض به عدل هجره مساوی با شرکه، بعضی جا داریم مساوی با کفره. میدونید چرا؟ یه محتوا و روحی داره. تعرض به عدل هجره وقتی میگم مساوی با شرکه، یعنی شما کنار بحث‌های وحیانی و خدا و اینها، معادلات و جریانات جدیدی هم تو دل تو زنده شده امروزه. به قول قرآن که میگه فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، میگه میبینی این کسایی که مریض دلن، که مریض دل، پرسیدن مریض دل چجوریه، قلب مریض در مقابل قلب سلیمه، قلب سلیم گفتن قلبی است که سالمه، یعنی که لیس فیه احد سوا، فقط معادلات خدا تو این دله، یعنی کافیه بفهمه اینو خدا گفته، همین، این قلب سالمه. در مقابلش نه، اونجایی که داره قرآن در سوره مائده میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، نکنه نسبت به اینا یه حدی کرنش نشون بدید. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم، هر کسی اونها رو اینجور تولی بکنه یه حدی داره تواضع و کرنش نشون میده، منهمه، از مثلا همون جوریه. فرق دیگه بعد زمان و ایناست، بعد مکانی داره و اینا واقعا جزء گروه یهود و نصارا محسوب میشه. خودش یه آمریکاییه به تمام عیاره دیگه، خود این آدم، اونی که داره چنین تواضع و کرنش هایی رو میکنه. بعد میگه فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، یه سری هست با باورهای ضعیف دارن سرعت میگیرن، یقولون نخشا ان تصيبنا دائره، میگن ما میترسیم مشکلات جامعه جهانی و بالاخره اینا گرفتارمون بکنن، بالاخره اینا هم یه عددی ان واسه خودشون، برای ما ممکنه مشکل درست بکنن. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، میگن ما میترسیم اینا برای ما مشکل ساز بشن و بالاخره باید یواش یواش بالاخره بریم به سمتشون. یه حدی ببینید تعامل، نه اینکه یه سری مذاکرات منطقی به این نمیگن، اینا هم مشکلی نیست. اون جایی مشکل ایجاد میشود که احساس میکنی که باید اون ایده های 57 رو بذاری کنار و شروع کنی تعامل بکنی دیگه. اینجا مشکله کار، یعنی کار اینجا بیخ پیدا میکنه، وگرنه صرف مذاکره کردن، مگه ما از مذاکره میترسیم؟ مگه این چیزا مشکل نیست؟ اینا هم شما بپایین و همه بدونیم، این میشه ما تعرض به عدل هجره. اگر این حالت باشه، این حالت در وضعیت نخبگان جامعه این باشه، که یواش یواش باید بریم سراغ اینجور تعاملات با اینها، که قرآن در آیات بعدی اینا ارتداد معرفی میکنه که حالا بحثمون نیست، واردش نمیشم. این تعرض به عدل هجره، بذارید من پس گفتم یکی معادل میدونن با شرک، یعنی شما انگیزه های جدیدی هم برات حاصل شده. گاهی اوقات معادل میدونن با کفر. چرا؟ کفر یعنی آنچه که شما میدانی، یه چیزایی شما میدونی داری سرپوش میذاری روش، با یه معادلات جدید حالا حرکت میکنی، یعنی اون چیزی که فهمیدی، از قرآن فهمیدی، از تاریخت فهمیدی، تاریخ پیغمبر فهمیدی، تاریخ جنگمون فهمیدی، یه چیزایی فهمیدی، یه چیزایی گرفتی. آرام آرام آدم اعرابی میشه، اینو بدونین. امام رضا در بحث تعرض به عدل هجره میفرمان که حرام کرده خدا تعرض بعد الهجره لرجوع عن الدین، چون که از دین طرف فاصله میگیره و از اون معارف و معالم اصلی دین فاصله میگیره و ترک المواظره للانبیاء والحجج، دیگه بیاد حجت خدا رو، بیاد ولی خودش رو کمک بکنه و مواظره بکنه دیگه نمیکنه. و ما فی ذالک من الفساد و ابطال حق کل ذی حق. این آدم مبتلا میشه تو کارنامه عملش به فساد، هر فسادی که ترک مواظره تو به حسین اون فساد رو ایجاد میکرد، این تو کارنامه تو هست. در روایاتی ما داریم شخص میره روز قیامت کارنامهش رو میذارن جلوش، میگن تو این خطاها رو کردی، تو اینجوری کردی، تو اینجوری، میگه خدای من اصلا این کارا رو نکردم، اشتباه نشده، کد دانشجوی ما رو یه بار دیگه بزن ببین اشتباه نزدی. میگه نه همینه. میگه خب این چیه؟ میگه تو در تمام فسادی که به خاطر این تمهید و زمینه چینی که کردی، در تمام اون فساد تو هم مشترکی با اونا، تو انجام دادی، تو هم بله. من ممکنه یه خانوم، ممکنه دل یه خانومی ممکنه فهمیده، من یه آیه‌ای رو در حقیقت این تشتن بود کبائر ما تو نهونه، من گفتم الذین یشتنبونه، بله این حالا هو، حالا اینا رو ما بالاخره روی حافظه‌هامون می‌خونیم، گهگداری ممکنه مهجد اینا اشتباه خونده بشه، تصحیح میکنم. این تجتنبو کبائر ما تنهونه عنه نکفر عنکم سیئاتکم. یه خانومی یک تحریکی یه نفر رو میکنه، داره مقدمه چینی میکنه برای اینکه این بره یه جای دیگه خلاف بکنه، تو هم سهیمی، تو سهیمی در این کار، در اون خلاف او تو هم سهیمی، تو یه جریانی رو تو شخص زنده میکنی، بعد خودت میذاری میری فکر میکنی که تمام رفتیم دیگه، باید بریم ببینیم که چه کارهایی کردیم. از اون ورم هست زمینه های مثبتی رو ایجاد کردیم، ببینید این زمینه های مثبت بعدا کاری میگه خدا ما اصلا این کارا رو نکردیم، این کارهای خوب ما نکردیم، میگن نه این تو این رو در دل شخص زنده کردی، این رفت اون کارا رو کرد، اینا هم ثوابش هم برای تو، ثواب این کارها برای تو و تو این کارا رو انجام دادی. کسی که حجت خدا رو یاری نمی کنه، یواش یواش از انقلابیگری هاش داره فاصله می گیره، دیگه میره یه گوشه. کسایی که بلند میشن همینجوری فکر میکنن بالاخره حالا هیئتمون رو گرفتیم، امام حسین هم رفتیم، کارمون هم کردیم، دیگه اپلایمون رو بکنیم و بریم دیگه، دیگه به اندازه کافی بالاخره یه سری فشار هم مثلا تحمل کردیم و نکردیم و هرچی، دیگه میریم برسیم به زندگیمون دیگه. ببینید اگر نیتهای الهی و همون کمک به ولی خدا شما رو به این نقطه رسونده، تو بالاکن و حسن و معاب، یعنی ادامه حرکتت احساس کردی که باید این ادامه حرکتتو بری اونجا تکمیل کنی برای کمک به دین، برای کمک به این حکومت اسلامی، این حکومت اسلامی منحصر به فرد از زمان پیغمبر تا الان، فکر کردی که باید این کار رو، این ادامه همونه، تو بالا کن و حسن و آب، وگرنه در غیر این صورت این انقلابیگری هایی که کردی بری در تمام فسادی که تو اون آمریکا دارن مرتکب میشن و تو داری پیچ اونا رو سفت میکنی مشترکیم با اونا. فکر نکن که رفتیم که رفتیم، بعد افتخارم میکنن، بعدش هم به همه میگن گود بای پارتی هم میدن تازه برای تعرب بعد الهجره. انقدر نگفتیم این حرف رو. بابا همینا رو گفتن که اگر شما کتابی نبودن که تو بنی امیه اینجوری کمک میکردن، اگه اینجوری نبودن اینجوری نبودن، لما سلبونا حقنا، اینا حق ما رو نمیتونستن بخورن. خب شما اونجا داری پیچ مملکت اینا رو صفر میکنی. یه بار دیگه عرض میکنم دانشجو شریف، بله چنانچه همون نیت های انقلابی تو رو کشونده اونجا باشه. اینجا هاست که معلوم میشه کی پاکار انقلاب، یا طرف دیگه رفته دیگه زندگیشو جمع کرده و دیگه ما که زحماتونو کشیدیم و که تازه معلومه چه زحماتی کشیده، تمام زحماتو کشیدن برات، موقع سمردهیت دارن میوه تو بقیه میخورن، موقع سمردهیت میوه ها رو دارن بقیه میچینن. اینا تعرض بعد الهجره. اینجوری پشت نظام رو خالی کردن. بله اونایی هم که رفتن اونجا با هم دیگه اکیپ بشن، جمع بشن، کارهای مشترکی انجام بدن که کمک بدن به این نظام اسلامی، اون خوبه. ولی کسایی که رفتیم دیگه، که رفتیم اینجوری، این میشه تعرض بعد الهجره. خلاصه تمام این چیزایی که افساد و ابطال حق باشه گریبانگیر همین آدم ها هست. ولی ذالکه لو عرف الرجل الدین کاملا لم یجز له مساکنت و اهل الجهل. این همین عبارتی بود که عرض کردم، اگر طرف دینشو کامل بفهمه این اینجوری بشه، جایز نیست دیگه بره مساکنت بکنه و هم مسکنی بکنه در پیش دشمنان اسلام. بیا مملکت، یه بیلی به مملکت خودت بزن، یه کاری برای مملکت خودت بکن، یا در راستای دینت بلنشو برو بیا، یا بلنشو برو نیا، هرچی همون اون انگیزه ها تو رو این ور اون ور کشیده باشه و برده باشه، انقلابیگری باشه که تو رو این ور اون ور داره میکشه و میبره و میاره، معارف وحیانی و حرفای امام و آقا و معارف 57مون تو رو داره میکشه و میبره و میاره، اگه اینا باشه که تو والاکم به حسن ما مواظب این تعرض بعد الهجره که نوعی بازگشت به جاهلیته، مواظب این حرف هم باشید. عرضم رو تمام میکنم به دو تذکر در انتهای عرایض، ضمن این که خلاصه ببخشید و سرت مصده اوقاتتون شدیم، و اگه گاهی اوقات طولانی شد، اگه گاهی اوقات تند شدیم، اگه گاهی اوقات کند شدیم، همه اینا رو انشالله مغتفر از اندالله انشالله خدا ببخشه. نکته ای که باید بگیم یکی این است که این هیئت، چون که بنده خودم جزو هیئت امنای این هیئت از زهرا هستم که خب الان پاتوق غرب تهرانه، به عنوان پاتوق بچه های شریف و غرب تهران و خانواده بزرگ شریف و اینها، این هیئت خلاصه هزینه هایی داره. خب دانشگاه هم هزینه های این هیئت رو یا نمیده یا به مقدار اقل میده، یعنی مثلا چیزی که ثوابت الاناء، مثل یک خیسیه در کف یک ظرفی. خب اینها رو دوش مردمه، رو دوش فارغ التحصیلانه، رو دوش همه است. اینها رو خودتون هم مشارکت بکنید، حس مشارکت مهمه. مهم نیست شما در حقیقت 1000 تومان میندازید یا 5000 تومان میندازید یا 50000 تومان میندازید، حس مشارکت مهمه. ما اگر سر بحث سوریه الان کمپین رو افتاده و دیگه این ور اون ور زدید که خودمونم جز بشیم، بحث با کودکان حرم، حس مشارکت با سوریه مهمه، با کودکان، اینی که شما جنگ رو، سوریه رو، اینا رو مال خودتون بدونید، این حس مهمه. نه اینکه بهره برداری این قضیه رو 4 تا هنرپیشه هالیوودی و خانم مرکل رو اینا بکنن، اینا شدن همینه که خوش رو راه انداختن، شدن حالا شدن مدافعان حرم، شدن مدافعان کودکان حرم. اون حس مشارکت مهمه. متاسفانه یکی از اشکالاتی که بود ما دادمون رو اینور اونور زدیم و البته بی نتیجه هم نموند. حالا نمیگم داد من بود صرفا، ولی اینی که چرا اینقدر اینها رو بد تشییع میکنید؟ بابا یه خورد سرمون رو بگیریم بالا. چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه، درسته، ولی خونه ما آنجاییست که هر حلقومی که لا اله الا الله ازش بلند میشه اونجا خونه ماست. ما یه فیلم سینمایی داریم تماشا میکنیم، میزنیم یمن، میزنیم سوریه، میزنیم اینور اینور داد زدیم، اونور داد زدیم که آقا مگه گناه داریم میکنیم بریم سوریه شهید میدیم؟ چرا اینجوری تشییع میکنید اینا رو؟ بذارید مردم غیرت رو یه دور دیگه تجربه بکنن که بفهمن ما 4 تا آدم با غیرت داریم داره تو سوریه میجنگه. دارن کار میکنن، هنوز زحمت دارن میکشن. از اون برم برای کودکان سوریه کمک جمع بکنیم. حس مشارکت مهمه. بابا هزینه‌ای که مردم برای جنگ میدادن، ما از سرداران جنگ پرسیدیم گفتن 0.5%، 0.5% جنگ بود. همون تخمار که میدادم و جورابی که میواف میداد و اینا، ولی حس مشارکت داشت تو جنگ. جنگ که با اون تخم مرغ و کمپوت و این چیزا که اداره نمیشد که. فقط اون حس مشارکت مردم مهمه و باید تو این اقدامات مردم کلن وارد شن، در اقدامات اجتماعی، در اقدامات بهزیستی، در اقدامات معتادا، کارتون خوابا گرفته تا کمک به سوریه و کمک به این ور اونور، و مردم باید وارد شن و حس بکنن جنگ خودشونه. این حلقوم، حلقوم لا اله الا الله، اینا عاشقان علی هن. خب برید ببینید، بنده رفتم دیدم اینا عشاق علی هن و دارن مبارزه میکنن. این گردان فاطمیون افغانی ها که چقدر مردمان خوبی، چه افغانی های خوبی، آدم حزم میکنه اینا رو نگاه میکنه. اینا باید برن بجنگن و غریبانه این ورانور تشریف بشن. چرا؟ بابا یه خور سرمون بگیریم بالا. ما اهل جنگیم، اهل رزمیم، اهل غیرتیم. نمیگیم سر بزنگاهش یه آنجلینا جولی سر کلش پیدا میشه، میشه مدافع حرم. این حساب مشارکت در این رزمها، جنگها، این هشت شعبی عراق که بسیجشون محسوب میشه، کمک به اینها، جمع کردن کمک برای اینها و مراقبت و رسیدگی به اینها، از این حلقومها هر ندای مبارزهی که بلند بشه، مگه آقا نگفتن که ما کمک میکنیم، ما پاکاریم؟ از هر حلقومی مبارزه علیه این استکبار بلند میشه، ما تا ظرفیتی که داریم پاکاریم، پاکارم میمونیم. اقلش اینی که دیگه کمک کنیم، اقلش، یا حالا جانفشانی نمیخوایم بکنیم، اقلش اینی که کمک بکنیم. یکی دو و انتها تذکر آخر اینی که من همیشه در آخر مجالسمون این تذکر میدم و این تشکر رو میکنم. برای برگزاری یه همچین مجلسی بنده اطلاع دارم حداقل 100 نفر دارن کار میکنن که نوعاً خودشون استفاده نمیکنن از مراسم، از خواهران و برادران و انتظامات و چایی و قضا گرفته تا مهد کودک و دیگه صوت و تصویر و همه اینا مجموعاً. خیلی آدم باید بدوه تا یه مجلس اینجوری 10 شب 13 شب سنگین فاخر یه همچین مجلسی باید برگزار بشه. دعا میکنیم برای این عزیزان و بزرگواران که خدا انشالله فوق رغبتشون بهشون عنایت بفرماید. خدا بهره ما رو از مجالس ابی عبدالله روز به روز افزونتر بگرداند. خدا روح حضرت امام رو که بانی این انقلاب هست ارواح طیبه ائمه و سید الشهدا محشور بفرمایند. خدا انشالله ولی زمان اون حضرت آقا رو انشالله مؤید و منصور بدارد. اگر قابل بودیم شهادت رو نصیب ما هم قرار بدهد. صلواتی مرحمت بفرمایید.